زیرو آتش قصه من را با جرعه عشق خود آرام بخش. همراهان گرامی، کوچه باغ سبا عنوان برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
رادیو سبا تقدیم میکنه کوچه باغ سبا. به نام نقشبند صفحه خاک، ازار افروز مهرویان افلاک، تسلیت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و ارجمندان. شهادت امام رضا علیه السلام رو پیش از این همیشه برنامه من این گونه بوده که به سراغ کتابهایی از ادبیات فارسی می رفتم و برای شما حکایات، روایات یا داستانهایی رو از این کتابها نقل می کردم. اما امروز و این اوقات که مصادف است با اوقات شهادت امام رضا علیه السلام، بهتر دیدم که سری بزنم به مجموعه کتاب‌های مذهبی خودم و کتابی انتخاب کردم بسیار دقیق و متقن، کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام که شیخ الاقدم محدث الاکبر شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی این کتاب رو تألیف کردند به ترجمه آقا نجفی اصفهانی و یک روایت رو فقط از این کتاب برای شما میخونم. همه برنامه من فقط همین یک روایت هست، در ذکر حدیثی از اباسل تهروی در وفات آن جناب. آنچه که براتون نقل خواهم کرد از اباسل تهروی مروی است، در این کتاب آمده و کیفیت شهادت حضرت هم در اینجا نقل شده. بخش های اولش رو کوتاه‌تر می کنم و از جایی براتون می خونم که به شکلی اوج این داستان غم‌انگیز واقعی است و لحظات شهادت حضرت رو اباسل تهروی بیان کرده. امام نکاتی رو می‌فرمایند و در ادامه آمده است که ای اباسل، صبح فردا بر این فاجر داخل می‌شوم. اگر بیرون آمدم و ردا بر سر کشیدم، با من تکلم مکن. اباسل گوید چون صبح فردا شد، جامه های خود را پوشید و در محراب خود نشست و منتظر بود. در آن حال غلام مأمون داخل شد و به آن حضرت عرض کرد امیرالمؤمنین تو را خواسته است، او را اجابت کن. آن بزرگوار نعلین مبارک خود را پوشید و ردایش را بر دوش کرده بیرون آمد. من در عقبش روان شدم تا این که بر مأمون داخل شد. پیش روی مأمون طبقی از انگور و طبقهای دیگری از سایر میوه ها موجود بود. مأمون خوشه انگوری در دست داشت که قسمتی از آن را خورده بود. چون حضرت رضا علیه السلام را دید، به یک مرتبه از جای خود حرکت کرد و دست در گردن آن جناب درآورد و میان دو چشم او را بوسید. و او را در پهلوی خود نشانید و آن خوشه انگور را به آن جناب داد و عرض کرد: یبن رسول الله، انگوری بهتر از این انگور ندیدم. سلت گوید که حضرت رضا به او فرمود: بسا هست که انگوری نیکوست و از بهشت است، یعنی انگور نیکو در بهشت است و تو از آن محرومی. مأمون عرض کرد که از این انگور بخور. حضرت فرمود: مرا از خوردن آن عفو کن. عرض کرد: ناچار باید تناول کنی، آیا چه چیز تو را از خوردن این انگور منع می کند؟ شاید خیال بدی در حق من کرده باشی. انگور را از آن جناب گرفت و کمی از آن خورد و بعد از آن حضرت رضا علیه السلام انگور را گرفت و سه دانه از آن را خورد و انگور را به زمین انداخت و برخاست. مأمون عرض کرد: به کجا می روی؟ فرمود: آنجا که مرا فرستادی. بیرون آمد در حالی که ردای مبارک را بر سر کشیده بود. من با او تکلم نکردم تا اینکه به خانه خود داخل شد و امر کرد، درها را بستند و در فراش خود خوابید. من مغموم و مهموم در صحن خانه ایستاده بودم. در این حال جوانی نیکو روی مجعد موی که شباهت تامی به حضرت رضا علیه السلام داشت داخل خانه شد. به سوی او شتافتم و عرض کردم: در حالی که درها بسته بود از کجا داخل شدی؟ فرمود: کسی که در این وقت مرا از مدینه تا اینجا آورد از در بسته نیز مرا داخل خانه کرد. عرض کردم: تو کیستی؟ فرمود: ای عباسلت، منم حجت خدا بر تو، منم محمد ابن علی. بعد از آن که به جانب پدر بزرگوار رفت و مرا امر کرد با او داخل شوم، چون نظر حضرت رضا علیه السلام به او افتاد، به یک مرتبه از جای خود برجست و دست در گردن او درآورد و او را به سینه چسبانید و میان دو چشمش را بوسید و او را با خود در فراش خود آورد. محمد ابن علی به رو در افتاد و پدر بزرگوار را می بوسید و آهسته به او چیزی عرض می کرد که نمی فهمیدم. پس حضرت رضا علیه السلام وفات کرد. جعفر برخاست و حضرت رضا علیه السلام را از میان تابوت خارج ساخت و به روی فراش خود گذاشت، گویا که هرگز غسل و کفن نشده بود. بعد به من فرمود: ای عباسلت، برخیز در خانه را از برای مأمون بگشا. من برخاستم، در را گشودم. مأمون را دیدم با غلامان خود در خانه ایستاده است، در حالی که گریان و محزون بود. داخل خانه شد، گریبانش را پاره کرد، لطمه بر صورت می زد و می گفت: یا سید آه، ای سید من، وفات تو مرا به مصیبت انداخته است. بالای سر آن حضرت نشست و گفت در تجهیز او بکوشید و امر کرد به کندن قبر آن حضرت. من آن موضع را کندم و هر چیزی که حضرت رضا علیه السلام فرموده بود ظاهر شد. یکی از مجلس نشینان مأمون به او گفت که آیا باور نداری که آن حضرت امام بود؟ گفت باور دارم. گفت امام نخواهد بود مگر مقدم بر جمیع مردم، و امر کرد موضعی در طرف قبله برای او حفر کنند. گفتم مرا امر کرده است که به قدر 7 پله رو به پایین از برای او قبر حفر کنم، بعد از آن وسط قبر را بشکافم و وسیع کنم. مأمون گفت هرچه ابو سلط گوید چنان کنید، سوای این که وسط قبر را نشکافید بلکه از جانب قبر بشکافید. چون قبر حفر شد تری نمایان گردید، قبر پر از آب شد، ماهیان نمایان شدند و آنچه حضرت فرموده بود ظاهر شد. مأمون گفت پیوسته حضرت رضا در زمان حیات خود عجایب خود را به ما می نمود، حتی این که بعد از وفاتش نیز عجایب از او به ظهور می رسد. وزیری با او بود، گفت آیا می دانی حضرت رضا علیه السلام چه چیز بر تو خبر داد؟ مأمون گفت نمی دانم. وزیر گفت تو را خبر داد به این که ای بنی عباس، با بسیاری شما و طول زمانتان ملک شما مثل این ماهیان است، و چون مدت شما فانی شده و آثار شما منقطع شود و دولت شما برود، خدا مردی از ما بر شما مسلط کند که آخرین شما را فانی کند. مأمون گفت راست گفتی. پس از آن گفت ای عباسلت، آن کلامی را که تکلم کردی آب جوشیدن گرفت و فرونش است به من تعلیم کن. گفتم به خدا قسم که در همین ساعتان کلام را فراموش کردم و راست می گفتم. مأمون امر کرد مرا حبس کردند و حضرت رضا علیه السلام را دفن کردند. مدت 1 سال در حبس بودم. حبس بر من تنگ شد و گران آمد. شبی به خواب نرفته بیدار ماندم و در درگاه حق تعالی دعا کردم و محمد آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را یاد کردم و خدا را به حق آنها قسم دادم که در کار من گشایشی دهد. دعای من تمام نشده بود که حضرت ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام داخل شد و به من فرمود ای ابا سلط، سینه‌ات تنگ شده است؟ عرض کردم به خدا قسم بلی. فرمود برخیز و بیرون بیا. دست مبارکش را به کند و زنجیرها که بر من بود زد. زنجیرها از من برداشته شد، دستم را گرفت و از زندان بیرون آورد، در حالی که پاسبانان و غلامان مرا می دیدند و قدرت سخن گفتن نداشتند. پس از آن به من فرمود بگذرت ودای و امانتهای خدا، یعنی دوستی حجتهای خدا را از دل بیرون مکن که هرگز به مأمون نرسی و او هرگز به تو نخواهد رسید. ابو سلط گوید که تا این زمان مأمون را ملاقات نکردم. بخش‌هایی از این روایت بلند رو از کتاب عیون و اخبار و رضا براتون خوندم، تألیف مرحوم شیخ صدوق و ترجمه آقا نجفی اصفهانی. بیش از این وقت به هم اجازه نمیده. امیدوارم که در این ایام و لیالی ما رو از دعای خودتون محروم نکنید. آنجا که هیچ کس نبود دادرس مرا، یا مرتضی علی تو به فریاد رس مرا. خدا میگرد.
دوستان عزیزم، تقدیمی این لحظه رادیو سبا برای شما برنامه بوستان حکمت.
بوستان حکمت.
سلام و درود بر شما. من احمد خالصی هستم، همراه و همسخن شما با برنامه بوستان حکمت. ما در این برنامه در باب کتاب بوستان از سعدی شیرازی صحبت خواهیم کرد. سعدی که سخنش معیار فصاحت و بلاغت قرار گرفته در زبان فارسی و به حق و بی تردید اصطلاح سهل و ممتنع بیشتر و پیشتر برای شیخ اجل سعدی شیراز به کار بردند و میبرند. سعدی که لقب افصح المتکلمین رو هم داره. در گذشته القاب بی جهت و بدون حکمت به کسی داده نمی شد، از طرف مردم، از طرف جامعه مخاطبان فرهنگی روزگار، منتقدان عصر که به سعدی لقب فصیح ترین سخنوران رو دادن. افصح المتکلمین به حق هست این لقب برای سعدی شیراز. چند سده هست که کتاب بوستان، البته به همراه کتاب گلستان، از سعدی نمونه شده از ادب و سخن و کلام ناب و والا و فاخر، همراه با معرفت و اندیشه و پند و اندرز و معرفت. کتاب هایی که هم بوستان و هم گلستان، از خردسالان و کودکان گرفته تا بزرگسالان، از فرد عامی گرفته تا فرهیختگان مخاطبان اون هستند. دعوت میکنم که حکایتی رو بشنویم از باب دوم بوستان در احسان.
شنیدم که مردی است پاکیزه بوم، شناسا و رهرو در اقصای روم. منو چند سالو که صحرا نورد برفتیم قاصد به دیدار مرد. سر و چشم هر یک ببوسید و دست به تمکین و عزت نشاند و نشست. زرش دیدم و زرع و شاگرد و رخت، ولی بی مروت چو بی بر درخت. به لطف و لبق گرم رو مرد بود، ولی دیگدانش عجب سرد بود. همه شب نبودش قرار هجوع، ز تسبیح و تحلیل و ما را ز جوع. سحرگه میان بست و در باز کرد، همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. یکی بود که شیرین و خوش‌طبع بود، که با ما مسافر در آن رعب بود. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده، که درویش را توشه از بوسه به. به خدمت من دست بر کفش من، مرا نان ده و کفش بر سر بزن. به ایثار مردان سبق بردند، نه شب زنده داران دل مردند. همین دیدم از پاسبان تتار، دل مرده و چشم شب زنده دار. کرامت جوانمردی و ناندهی است، مقالات بیهوده طبل تهی است. قیامت کسی بینین در بهشت، که معنی طلب کرد و دعوی بهشت. به معنی توان کرد دعوی درست، دم بی قدم تکیگاهی است سست.
آمدم همینک آمدم. به به، ببین چه کسانی منت بر دیدگان من گذاشتن. خوش آمدید.
سلام برادر.
خوش آمدید.
بنابر وعده‌ای که داده بودیم امشب نزد تو مهمان آمدیم.
سلام برادر. آری، در این ساعت به وعده خود عمل کردیم.
سلام بر شما. چشم مرا با قدوم خیش روشن کردید. حالا چرا ایستاده اید؟ بفرمایید داخل تا کمی بیاسایید. بفرمایید این کلبه محقر را از آن خود بدانید. بفرمایید. چه روز فرخنده است برای من که شما به سرای من قدم نهاده اید. اجازه دهید تا سر و رویتان را بوس زنم.
ما را شرمسار میکنیم با بوس مهربانیت برادر.
شما عزیزان من هستید. بیایید بیایید.
سپاسگزاری.
با آمدنتان مرا بسی مسرور کردید جوان مردان. براستی که از حضور شما در اینجا خوشوقت و شادمان شدم. کمی بیاسایید و آسود دل باشید. من امشب تا صبح بیدارم و به مناجات با معبود مشغول می شدم. من و این تسبیح بیداریم، اما شما قدری بیارامید. آسوده باشید برادران، آسوده باشید.
خود به کجا می روی بزرگوار؟
در کنجی می روم تا کمی مناجات کنم و شما هم استراحت کنید. باز می گردم برادران، باز می گردم.
می گویم برادر، بهتران بود با خود توشهی می آوردیم. گمان می کنم صاحب خانه رسم پذیرایی نمی داند.
آری، حقیقت را بگویم این است که کم کم گرسنگی بر من غالب می شود. ولی در اینجا قوت و لقمه نمی بینم.
من هم نسبتی نمی بینم.
نسبت بین چه چیزهایی؟
بین آن همه گرم رویی و خوش آمدگویی و این دیدگان سرد و بیجان.
حال بگو من تا صبح چگونه با گرسنگی آرام و قرار یابم؟
باکی نیست برادر، باکی نیست. امشب درویش از تسبیح و ذکر خواب به دیدگان ندارد و من و تو هم از گرسنگی. صبور باش برادر.
صبور نباشم چه کنم؟
صبح شما برادران عزیز، نور و چشمانم بخیر باشد. چقدر شادمانم که شما را در سرای خود میبینم. حال برادران عزیزتر از جانم چگونه است؟
برادرانت گرسنه و آزرده خاطر باشد.
وای بر من، بگذارید بر روی و پای شما بوسده هم. بگذارید.
خیر، نیازی به دلجویی از ما نیست.
چرا؟
بوسه بر مصحف ده که ما را توشه از بوسه به. برای خدمت دست بر کفش ما مزن، بهترین باشد که با کفش بر سر من زنی، ولی ما را نندهی که من از پاسبان تاتار هم دل مرده و چشم زنده دار این گونه که تو داری دیده.
راست میگویم، راست میگویم.
دوستان عزیزم، خیلی متشکریم از اینکه در کنار ما هستید. آرزو داریم که امروزتون سرشار باشه از رزق، روزی، خیر و انشالله برکت. خسته بود و فراق از نگاهش می چکید. چشمانش بر انتظار دخیل می بست و مسافر مدینه‌اش را چشم در راه بود. جوادش را که حضورش لبهای ترک خوردهش را به تبسم وامی داشت. تنهایی و غربت اطرافش را گرفته بود و سنگ دلی و شقاوت در حجره را به رویش بسته بود. دستان کریمش توان پاک کردن غبار مرگ را نداشت و اینک این میراث شبهای نخلستان و چاه از زمزمه افتاده بود. ملائک به استقبال آمده بودند و لحظه خلاصی از نابرابری و مظلومیت نزدیک می شد. با کوله باری از اشک و زمزمه غروب غم انگیزش را تسلیت ارز می کنیم.